بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره آیات 127 تا 134. در فصل سوم سوره بقره هستیم که حدیث ابراهیم سلام الله علیه در این فصل مطرح از آیه 124 تا آیه 141 بخشی از مباحث مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و نحوه ارتباط حضرت ابراهیم با مسلمانان، مشرکان، یهودیان و مسیحیان مطرحه. هم یهودیان و مسیحیان مدعی بودند که ابراهیم از ماست و ابراهیم یهودی است و مسیحی است، و یا مثلا مدعی می شدند که حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب اینها وصیت کردند به فرزندانشون که شما یهودی و مسیحی باشید، که خب اینجا حالا توی این بخش بحث میشه و خدای متعال به اینها پاسخ میده که اساساً در اون زمان هنوز یهودیت و مسیحیتی نبود تا اینها بخوان فرزندان خودشون رو سفارش بکنن که شما یهودی یا مسیحی باشید، بلکه برعکس اون چه که بر زبان ابراهیم سلام الله علیه و فرزندانش جاری بود تسلیم در برابر خدا بود، اسلام محض بود، اینکه خدایا به ما لطف کن که ما تسلیم تو باشیم، باطن ما، وجود ما، دلهای ما تسلیم دستورات تو باشه. و سربلند بیرون آمدن ابراهیم سلام الله علیه از امتحانات الهی نتیجه همین مطلب بود که ابراهیم در برابر خدا تسلیم محض بود. مشرکان هم که باز مدعی ابراهیم و مسجد الحرام و حج و اینها بودن، اونها هم پاسخ میگیرن که خب ابراهیم مشرک نبود، ابراهیم موحد بود، شما که مشرک هستید. و نهایتا خدای متعال میفرماید که به فرض هم که مثلا ابراهیم از شما باشه، خب عمل ابراهیم به شما نمیرسه، شما کارنامه عملتون چگونه هست؟ شما یه کارنامه‌ای دارید که فرسنگ ها با کارنامه ابراهیم فاصله داره. در تعبیر فارسی خودمون میگیم که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. را اصلا شما منصوب به ابراهیم، خب چیزی به شما نمیرسه، شما باید سعی بکنید که سبک زندگیتون ابراهیمی باشه، سلوک شما توحیدی باشه. خب این آیات رو میخونیم و تلاوت میکنیم، قرائت میکنیم، تلاوت میکنیم، تدبر میکنیم، ببینیم از این آیات برای خودمون چه درسهایی میتونیم بگیریم. برحال مهمترین درسی که از حدیث ابراهیم ما میگیریم همین درس تسلیم خدا بودن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خب این مطالبی که اینجا آمده ادامه بحث صفحه قبل هست که اونجا فرمود خدای متعال که ابراهیم از همه امتحانات سربلند بیرون آمد و خدای متعال هم او رو به عنوان امام مردم قرار داد و منصوب کرد. بیت رو خدا به عنوان محل رجوع مکرر مردم قرار داد و همینطور سبب امنیت قرار داد و دستور داد خدای متعال به مردمان که و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و همینطور به ابراهیم و اسماعیل هم دستور داد که طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بعد ابراهیم هم از خدا تقاضا کرد که حالا که اینجا بیت تو هست و قرار هست مثابتا للناس و امنا باشه، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، خدایا این شهر رو هم امن قرار بده. خدای متعال فرمود که من بیت رو امن و سبب امنیت برای شما قرار دادم. حضرت ابراهیم هم دعا میکنه که خدایا مکه رو هم، این شهر رو هم، شهر امن رو همینجا روی شهر قرار بده و هم یه شهر امن، که خدای متعال این دعا رو اجابت میکنه و هم اینکه دعا میکنه که با اینکه اینجا یک سرزمین لم یزرعی هست ولی تو اهلش رو برخوردار از انواع و اقسام میوه ها و غذاها و معیشت ها کن، که این دعا هم اجابت میشه. حالا در آیه 127 اشاره میکنه به بحث بازسازی کعبه توسط حضرت ابراهیم سلام الله علیه، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، و بیاد بیار ای پیامبر، یا بیاد بیاورید ای مسلمانان، یاد کنید این مسئله رو، بیادتون باشه، اینها رو مرور کنید در خاطر خودتون. اون زمانی رو که ابراهیم پایه های خانه خدا رو بالا می برد و اسماعیل هم کمکش می کرد، در اون شرایط که اینها داشتن یرفعو، یعنی در حالی که داشتن کار می کردن و ستونها و دیوارهای کعبه رو بالا می بردند و می ساختند، این دعا رو زمزمه می کردن که ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، خدایا این قلیل عمل را از ما بپذیر، که خب این به خاطر تعبیر تقبل هست. نگفتم که چه چیزی، یعنی اینقدر این کاری که ما انجام میدیم کوچکه، تو به لطف خودت کمبودها رو نادیده بگیر و این رو از ما قبول بکن. چقدر زیبا این تعبیر هست، یعنی ما اگر کاری داریم انجام میدیم، پیوسته در ذهن و ضمیر ما این دعا بیاد که ربنا تقبل منا، نماز میخونیم ربنا تقبل منا، به محرومان کمک میکنیم ربنا تقبل منا، مشکلی از مشکلات مردم و جامعه رو حل میکنیم ربنا تقبل منا. حالا اینجا بعضی از مفسران هم استفاده کردن که این کار اصلا عبادت بوده، این تجدید بنای کعبه یه عبادتی بوده که حضرت ابراهیم و اسماعیل دارن دعا میکنن که خدای اون رو از ما قبول کن، ربنا تقبل منا. پس این آیه ورد زبان ما باشه، ربنا تقبل منا، همزمان با هر کاری میکنیم ربنا تقبل منا، داریم نماز جمعه میریم ربنا تقبل منا، بر میگردیم نماز جماعت میریم، هر کاری داریم خدمت میکنیم به مردم ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم. ما که میگیم ربنا تقبل منا، برای این هست که خدایا تو هم شنوا هستی، میشنوی که ما چی میگیم، هم علیم هستی، دانا هستی، میدونی که ما داریم چی کار میکنیم. خب چرا حالا باید بگیم که این تجدید بنا بود، چرا ساختن نبود؟ خب یکی از دلایل سادهش اینه که در جای دیگری از قرآن کریم این بحث آمده که اونجا حضرت ابراهیم سلام الله علیه اون آغاز که به دستور خدای متعال همسر و فرزند کوچک خودش رو آورد و در این سرزمین گذاشت، اونجا آیه شریفه اینه، میگه که ابراهیم گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حالا من آدرس آیه رو ننوشتم، خودتون پیدا کنید. اینجا میگه که خدایا من سکونت دادم همسرم رو و فرزندم رو در یک سرزمینی که قابل زراعت نیست، عند بیتک المحرم، در نزد خانه با حرمت تو. خب ببینید، یعنی وقتی که اسماعیل نوزاد بوده و ابراهیم اسماعیل رو و هاجر رو آورده بود که اینجا بگذاره و بره، اونجا تعبیر عند بیتک المحرم داره، یعنی ابراهیم راهنمایی شده از سوی خدای متعال که اینجا خانه خدا هست. الان اینجا که داره میگه که داشتن خانه رو میساختن، میگه اسماعیل هم کمکش میکرد و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی دیگه اسماعیل کوچولو نیست، اسماعیل بزرگ شده که میتونه به پدرش در ساخت کعبه کمک کنه. پس این ساختن از آغاز نیست، چون اونجا در دعای خودش گفت عند بیتک المحرم، این بازسازی باید باشه. خب حالا اینجا البته روایت های مختلفیه، یکی هم اینه که این خانه از زمان حضرت آدم ساخته شد ولی در طوفان حضرت نوح که همه جا رو آب فرا گرفت، کعبه هم تخریب شد و ابراهیم سلام الله علیه دستور بازسازی اون رو داشت. خب این دعاها ادامه داره، می‌فرماید ربنا و جعلنا مسلمین لک، پروردگار ما. چون ابراهیم و اسماعیل دارن با هم دعا میکنن، این دعاها به شکل تثنیه آمده، پروردگار ما و جعلنا، قرار بده ما را، مسلمین لک، باز تثنیه است، یعنی تسلیم در برابر خودت، یعنی ما میخواییم که مثل موم در دست تو باشیم، تو ما رو شکل بدی، تو میخوایی ما چطور باشیم. ببینید اگر انسان تسلیم خدا باشه دیگه تسلیم طاغوت ها نمیشه دیگه، کسی که تسلیم خدا بشه در برابر نمرود میسته، کسی که تسلیم خدا بشه در برابر جنایتکاران میسته، کسی که تسلیم خدا بشه در برابر امریکا و قدرت های سلطه‌گر میسته. بله، و جعلنا ربنا و جعلنا مسلمین لک، ما رو تسلیم در برابر خودت قرار بده تا ما به آزادی برسیم، به استقلال برسیم. وقتی عبد تو باشیم، بنده تو باشیم، تسلیم تو باشیم، دیگه دیگران نمیتونن به ما ظلم کنن، ما نمیترسیم از اونها، در برابرشون میایستیم. و من ذریتنا امتن مسلمت لک، پروردگارا قرار بده از فرزندان ما گروهی را که تسلیم تو باشن. حالا این تعبیر و من ذریتنا هم تعبیر خیلی جالب و واقع گرایانه ای هست، یعنی ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل میدونن که همه که سر به راه نخواهند بود، لذا از خدای متعال میخوان که لااقل یه بخشی از ذریه ما، فرزندان ما، نسلهای ما که پس از ما میان، اونها هم ادامه دهنده راه ما باشن، اونها هم دیندار باشن، تسلیم تو باشن. ببینید دین اسلام رو هم که اسلام میگن به همین خاطره، یعنی اینکه یک مسلمان دغدغش اینه که تسلیم خدا باشه، فرمان بردار خدا باشه. اصلا خود دین هم یعنی فرمان برداری، خود دین یعنی ما از یک مقامی اطاعت میکنیم که او میتونه ما رو حمایت بکنه و اگه از او اطاعت نکنیم مجازات میشیم و نمیتونیم در برابر او از کس دیگری کمک بگیریم. لذا میفرماید او مالک یوم الدین هست. حواستون باشه یه روز قیامتی هست، اونجا به حساب شما رسیدگی میشه، هر کسی نتیجه عمل خودش رو دریافت میکنه. خوش عمل بودید بهشت، بد عمل بودید عذاب. عذاب یعنی محرومیت دیگه، یعنی خود شما کشتهی نداشتی که حالا برداشت بکنی. کشاورزی که زمین رو خالی میذاره چیزی نمیکاره، خب موقع دریافت و دروی محصولم که بشه چیزی نداره که برداشت بکنه، به محرومیت میرسه. این خیلی هم جالبه که ما اینجور دعاها از خدا بکن، از دعا اینجوری با خدا صحبت بکنیم. برای فرزندانمون، ذریه خودمون دعا بکنیم. هر پدر و مادری، هر پدر بزرگ، مادر بزرگی برای بچه هاشون، برای نوه هاشون دعا کنن. و ارنا مناسکنا، خدایا اعمال و آداب دینی ما رو به ما نشون بده. این پاسازی کعبه گفته شده که در ایام ذیحجه انجام شد و خدای متعال آداب حج رو به اینها آموزش داد و اینها دیگه مراسم حج رو هم به جا می آوردن. و ارنا مناسکنا، پس ما باید دنبال یادگیری آداب و مناسک دینی خودمونم باشیم. و توب علینا، خدایا به ما بازگرد، خدایا رحمت خودت رو متوجه ما بکن. توب از توبه هست دیگه، در توبه دو تا بحثه، یکی راجب بنده مطرح میشه، یکی راجب خدا. اگه راجب بنده مطرح بشه یعنی بنده گناهکار اگه میخواد به سوی خدا برگرده باید توبه کنه. توبه کنه یعنی چی؟ یعنی از اون مسیر غلطی که توش افتاده و داره از خدا دور میشه برگرده، دور بزنه، برگرده به سوی خدا. حالا اینجا که بنده از مسیر غلط برمیگرده به سوی خدا، یه توبه ای هم باید از سوی خدا اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال هم که تا حالا به ما بیتوجه بود و ما از رحمتش خودمون داشتیم دور میشدیم، حالا بپذیره که ما به آغوش او بریم و مشمول رحمت دوباره او بشیم. لذا متواضعانه میفرماید که و توب علینا، خدای به ما توجه بکن، ما رو مورد لطف و رحمت خودت قرار بده، ما برگشتیم به سوی تو. انک انت التواب الرحیم، تو خودتو هم خیلی توبه پذیر هستی، هم خیلی مهربان هستی. کسی که به سوی تو برگرده از لطف تو محروم نمیشه. خب این دعاها بازم ادامه داره. ببینید همینجوری اگه دقت بکنید، اول حضرت ابراهیم امنیت خواست. امنیت یک نیاز پایه هست، تا امنیت نباشه ما هیچ اقدام دیگه ای نمیتونیم انجام بدیم. مردمی که امنیت نداشته باشن، کشوری که امنیت نداشته باشه، هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده. چون ما اول باید از جان خودمون مطمئن باشیم دیگه که ما یک ساعت دیگه مثلا زنده هستیم. کسی که امنیت نداره، فعالیت فرهنگی، فعالیت اقتصادی، فعالیت همه تعطیله، همه تحت الشعاع قرار میگیره. بعد از امنیت اومد دعا کرد برای معیشت که ورزق اهله من الثمرات. بعد از اون اومد گفت که ربنا تقبل منا، ما اومدیم این خانه تو رو داریم بازسازی میکنیم، پایگاه فرهنگی جامعه مسجد رو داریم بازسازی میکنیم، خدای از ما قبول کن. پس چی شد؟ امنیت، معیشت، عبادت. یعنی ما تو محله خودمون، شهر خودمون اگه میخواییم جامعه سازی کنیم، ببینید اول بحث امنیت باید تأمین بشه. بحث امنیت که تأمین شد، میایم سراغ معیشت که اونم امنیت اقتصادی میشه. بعد میایم سراغ عبادت، یه پایگاهی بزنیم، مسجدی بسازیم، پایگاه فرهنگی بزنیم که در اینها خدا رو عبادت بکنیم. بعد اومد فرمود که خدایا به ما توفیق بده تسلیم تو باشیم، یعنی اینکه دستورات خدا رو شروع کنیم در میان خودمون و جامعه و خانوادهمون اجرا بکنیم. بعد فرمود ذریه ما، بقیه دیگر افراد. بعد فرمود آداب دینی رو، بس آموزش آداب دینی. بعد فرمود مورد لطف خودت ما رو قرار بده. حالا اینجا برای رهبری دعا میکنه، خدایا اینجا این مردمی که ساکن میشن، ذریه خود من، این افرادی که اینجا در این جایی که قراره که شهر بشه، اینا رهبر میخوان. خدایا این امت رهبر میخوان، چطور نماد دینی میخوان، چطور مناسک میخوان، رهبر هم میخوان. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم، خدایا در میان اینها برانگیز یک رسولی رو منهم، از خودشون، از میان خود این مردم، که زبانشون رو بفهمه، نقاط قوت و ضعفشون رو بفهمه، مشکلاتشون رو بدونه. خب وظایف این پیامبر چیه؟ وظایف پیامبر و رهبر یک جامعه رو هم حالا اینجا بیان میکنه که یک، یتلو علیهم آیاتک، آیات تو رو برای اینها تلاوت بکنه. قبلا هم عرض کردیم تلاوت غیر از قرائته. تلاوت یعنی قرائت تو هم با تدبر و تأمل و تلاوتی که برای عمل باشه، پهلو بزنه به عمل. دو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، غیر از این که آیات تو رو برای اینها تلاوت میکنه، اینها رو آموزش بده، آیات تو رو به اینها آموزش بده، حکمت رو به اینها آموزش بده، به اینها یاد بده که سفاهت و بیخردی و جاهلیت رو کنار بگذارن، اهل خرد بشن، عقلشون رو رشد بده. و یو زکیه، غیر از این که اندیشه های اینها رو رشد میده، انگیزه های اینها رو هم پاک بکنه، تزکیه کنه اینها رو، انگیزه هاشون رو الهی بکنه. خب اینجا یه مطلبی رو بگیم، چون در آیات بعدی هم در دیگر مباحث به درد ما میخوره. ببینید، ما انسان ها یه بدن داریم، ولی همه ما همین بدن ما و جسم ما که نیست، همش همین نیست. ما غیر از این بدن یک باطن داریم که از اون باطن به نفس یاد میکنیم، به روح یاد میکنیم، به دل، جان، تعابیر مختلفی داره. اما وقتی به جان خودمون و دل خودمون و باطن خودمون و نفس خودمون هم مراجعه میکنیم، میبینیم اونم یه جور نیست. ما در وجود خودمون میبینیم که معرفتمون، دانشمون، علممون کم و زیاد میشه. پس یک بخشی از وجود ما میتونه که متعلق دانش قرار بگیره. یعنی انسان، همونطوری که در بحث آفرینش انسان هم گفتیم در فصل اول این سوره مبارکه، انسان ویژگیش اینه که میتونه یاد بگیره یه چیزایی رو که بلد نیست. پس یه بخش از محرک های وجودی ما میشه محرک های معرفتی. ما یه چیزی رو که یاد بگیریم، بعد ممکنه که تصمیم بگیریم طبق اون چیزی که یاد گرفتیم عمل بکنیم یا نکنیم. چرا میگم عمل بکنیم یا نکنیم؟ چون فقط محرک معرفتی کافی نیست برای اینکه انسان به حرکت در بیاد. غیر از محرک معرفتی که پیشران انسان هست، انسان‌ها پیشران‌های دیگه ای هم دارند. اون بخش دوم میشه محرک‌های انگیزشی. یعنی آیا ما از این عمل، از این چیزی که یاد گرفتیم، خوشمون هم میاد یا نه؟ این بخش که خوشمون میاد یا نه، مربوط میشه به بُعد انگیزشی ما. ما به لحاظ انگیزشی یک بُعد معیشتی و اقتصادی داریم، یعنی از یه چیزای خوشمون میاد. یه بُعد سیاسی داره، مثلا انسان دنبال غذاهای لذیذ هست، دنبال مثلا ریاست هست، دنبال قدرت هست. ببینید یک سری علایق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اینجور چیزها. از یه چیزایی هم بدمون میاد، میخواییم از اونها فاصله بگیریم. خب گاهی انسان این امیالش و اون نفرتش، یعنی این حرص و ترسش، دوتا قوه رئیسی میشه دیگه، شهوت و غضبش، گاهی الهی هست، گاهی الهی نیست. اگر الهی بشه، ملائکه پشتیبان و مددکار انسان هستند، خدا پشتیبان انسان هست، انسان در مسیر درست قرار میگیره، انسان میشه ابراهیمی. اگر خدای نکرده ابلیس پشتوانش باشه، اینجا انگیزه ها شیطانی میشن. انسان نه تنها ابراهیمی نیست و نه تنها الهی نیست، بلکه شیطانی میشه، میشه سلطه‌گر، میشه تجاوزکار، میشه غارتگر، میشه شهوتران. لذا اینجا به هر دو دست محرک توجه میکنه، میگه خدایا در میان اینها یک پیامبری مبعوث بکن که از خودشون باشه، آیات تو رو بر اینها بخونه، و دو دسته اقدام برای اینها انجام بده. در بخش محرک های معرفتی کتاب و حکمت رو به اینها بیاموزه. محرک معرفتی با تعلیم درست میشه دیگه. و در بخش محرک های انگیزشی اینها رو پاک بکنه، تزکیه بکنه. پس ما هر دو بخش محرک وجودیمون رو باید اصلاح بکنیم با فرمایش رهبر الهی. خب این مقصود رسول گرامی اسلام هست که خب در شبه جزیره عربستان در حجاز مبعوث شد به رسالت در مکه، بعد هم که هجرت کرد به مدینه. پس یکی از مهمترین دعاهای ابراهیم خلیل الله اینه که برای رهبر آینده دعا میکنه. انک انت العزیز الحکیم، بار پروردگارا تو هم قدرتمندی، عزیز هستی، ابرقدرتی، ابرقدرت شکست ناپذیر هستی، همه این خواسته ها رو میتونی اجابت بکنی و هم حکیم هستی، یک ابرقدرتی هستی که از قدرت خودت در مسیر حکمت استفاده میکنی، کارها رو به شکل سنجیده انجام میدی. خب تا اینجا چی شد؟ اگه بخوایم خلاصه کنیم، میگیم ارکان جامعه سازی رو حضرت ابراهیم سلام الله علیه در این دعاهای خودش آورد و از خدا خواست. یک بُعد جامعه سازی امت مردمه، خب برای مردم دعا کرد، یک ذریه و نسل مسلم تسلیم خدا داشته باشیم. یکی بحث رهبریه که برای رهبری هم دعا کرد. یکی بحث مناسکه، اینکه آداب و رسوم ما چی باشه، برای این بخش هم دعا کرد. یکی هم بخش نمادها هست، مسجد پایگاه دینیه که خودش اون رو بازسازی کرد. پس او چهار رکن: امت، رهبری، مناسک و نمادها. خب حالا اینجا یک مطلبی رو خدای متعال مطرح میکنه که واقعا از این روش ابراهیم و این ملت ابراهیم، ملت قبلا هم عرض کردم یعنی دین تجسم یافته. یه وقت مردم میگن بله مثلا ما مسلمانیم، ولی خب از اسلام در جامعه خبری نیست، از اسلام در عمل این افراد خبری نیست، در سبک زندگیشون خبری نیست. اینو ما نمیگیم ملت، ولی اگر به این دین عمل کردن، نظاماتشون رو بر اساس قرآن و روایات و دستورات خدا ایجاد کردن، اینجا میگه ملت ایجاد شده، یعنی نظامات، نظامات دینیه. لذا میفرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کدوم انسان عاقلیه که از آیین ابراهیم و نظاماتی که توسط ابراهیم سلام الله علیه آمده اعراض بخواد بکنه؟ الا من صفح نفسه، مگه کسی که بیخرد باشه، جاهل باشه، کسی که به جای تزکیه انگیزه ها و اصلاح اندیشه ها گرفتار اوهام و خرافات و هواهای نفسانی شده باشه. بله، اگر کسی معرفتش معرفت اوهامی باشه، خرافاتی باشه، دل بده به شیطان، چون این کسی از ملت ابراهیم و نظامات ابراهیم تبعیت نمی کنه. اگر کسی انگیزه هاش الهی نباشه، تزکیه نشده باشه، انگیزه هاش شیطانی باشه، انگیزه هاش بر اساس میل خودش تنظیم بشه نه دستورات خدا، میگه دلم میخواد این کار رو بکنم، به شما چه ربطی داره؟ میگه خب خدا راضی نیست، خدا خوشش نمیاد، خدا گفته اینطوری باشید، خدا گفته به دیگران ظلم نکنید، خدا گفته جلوی خشم خودتون رو بگیرید، خدا این قوه غضب رو به ما داد تا ما شجاع بشیم، در برابر ظالمان بیستیم، از خودمون و مظلومان دفاع کنیم. میگه نه خیر، من دوست دارم دنبال سلطه باشم. این کشورهای سلطه‌گر و سلطه طلب رو ببینید، این افراد استیلا طلب رو ببینید، طرف چنگ میزنه به اقتصاد یک مملکت، به سرمایه مردم، دنبال استیلا هست. حالا ولو بلغ ما بلغ، اصلا همه از بین برن. میگه برن، به جهنم، به من چه ربطی داره؟ من میخوام سود خودم رو ببرم، من اصلا کاری ندارم به دیگران، میخوان بمیرن از بین برن، من دنبال منافع کشور خودم هستم. حالا ولو با استعمار کشورهای دیگه، با جنگ، تحمیل جنگ به کشورهای دیگه، ولو با بکار بردن بمب اتم، هر چی میخواد بشه بشه. ببینید این کسیه که صفحه نفسه، نفس خودش رو و هویت خودش رو داده دست جهالت، داده دست سفاهت، در حالی که دین دنبال حکمته، دنبال خرده، دنبال معرفت حقیقیه، دنبال تزکیه نفسه. میگه شما تسلیم خواسته های نفسانی خودت نباید بشی. و من یرغب عن ملت ابراهیم، کی از ملت و نظامات و آیین و دین ابراهیم اعراض میکنه؟ الا من صفح نفسه، مگر افرادی بیخرد، جز اونایی که به گرانبهایی نفس خودشون واقف نیستن، جاهل هستن. در حالی که ولقد استفیناه فی الدنیا، خدای متعال میفرماید که شما مردم باید بدانید که ما برگزیدیم ابراهیم رو در دنیا، او امتحانات رو قبول شد، ما او رو انتخاب کردیم به عنوان رهبر شما، به عنوان بزرگ شما. پس ببینید ابراهیم چیکار کرده، ابراهیم چه بناهایی برای شما تأسیس کرده. این رهبر رو، این رسول اللهی که برای شما آمده، اینو ابراهیم از خدا خواست که برای شما خدا بفرسته. این مناسکی که آمده، این نمازی که آمده، این زکاتی که آمده، این حجی که آمده، این روزه‌ای که، این مناسک مناسکیه که ابراهیم از خدا خواست که خدا برای شما وعظ بکنه. این نمادهایی که دارید، این مسجدی که دارید، باید قدرش رو بدونید. این یک پایگاه الهیه و یک امت تسلیم خدا باشید. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، البته تحقیقا ابراهیم در آخرت هم از شایستگان هست. این خیلی آیه مهمیه. این چند تا آیه که گفتیم انظر راهبردی، انظر وظایف رهبر، انظر جامعه سازی، از منظر دولت سازی خیلی خیلی مهمه. ببینید میگه ولقد استفیناه فی الدنیا، ما ابراهیم رو انتخاب کردیم به عنوان رهبر شما در دنیا. آخه بعضی میگن آقا کی گفته دین از سیاست جدا هست یا نیست؟ یعنی بحث رابطه دین و سیاست که میشه. میگه آقا دین برای آخرته، دین فقط برای آخرت. خب داره اینجا میگه ولقد استفیناه فی الدنیا، ولقد استفیناه فی الدنیا، نگفته ولقد استفیناه فی الاخره، که در دنیا شما دارید زندگی میکنید، برای دنیای شما ما ابراهیم رو برگزیدیم، خالص کردیم تا بتونه یک رهبری خالصانه ای برای شما داشته باشه. و از این آیه در ذهن ما میفهمیم که جامعه ستیزان، همان دین ستیزان و بیخردان و جاهلان و ناآگاهان هستند. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، چه کسی با جامعه سازی ابراهیمی مبارزه میکنه؟ چه کسی نظم رو به هم میزنه؟ چه کسی انسجام یک جامعه دینی رو به هم میزنه؟ چه کسی زیر بار دین نمیره؟ بله، کسی که بیخرد باشه، کسی که دین ستیز باشه. حالا سوال، چرا خدای متعال، خدایا تو چرا ابراهیم رو برای دنیای ما برگزیدی و چرا ابراهیم در آخرت هم جزء صالحان هست؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این از با ازهای قبلی فرق داره. ازهای قبلی بود که اذکرو، ولی این از تعلیله به نظر بسیاری از مفسران. زیرا اینطوری باید معنا کنیم، زیرا خدا بهش گفت که اسلم، تسلیم باش، هرچی میگم بگو چشم. قال، ابراهیم هم گفت اسلمت لرب العالمین، بار پروردگارا من تسلیم تو هستم، تو رب جهانها و جهانیان هستی، من تسلیم تو شدم. ببینید بهش میگه فرزندت رو ذبح بکن، میگه چشم. البته کار به ذبح نمیکشه، ولی ابراهیم از خودش این جربزه رو نشون داد، این رو نشون داد به همه عالمیان که خدایا من تسلیم فرامین تو هستم. این کسی تسلیم خدا باشه. ولی خدا میگه نماز بخون، میگه چشم، حق مردم رو نخور، چشم خدای تو گفتی چشم، به فقرا رسیدگی کن، به محرومان رسیدگی کن، چشم، به پدر و مادرت احترام بگذار، چشم، برای فرزندانتون و نوهاتون دعا کنید، چشم. ببینید چه جامعه زیبایی میشه. والدین به فکر فرزندان، فرزندان در احترام والدین، همه در احترام به رهبر، رهبر به فکر عدالت و به فکر رشد مردم و به فکر جهل زدائی و خراف زدائی و سفاهت زدائی و اینها، همه در پیوند با خدا، خدا در فکر مردم، مقررات، قوانین، بله، برای رشد مردم، اصلاح افکار، اصلاح اندیشه ها، اصلاح انگیزه ها، مسجدها پر رونق، نمازها پر رونق، بله، همه راستگو، همه خوش اخلاق، همه به زیبایی سخن میگن، همدیگر رو به زیبایی مورد خطاب قرار میدن، به همدیگه توهین نمی کنن، غیبت نمی کنن، تهمت نمی زنن، احترام همدیگر رو نگه میدارن، حقوق همدیگر رو زیر پا نمیگذارن. هر کسی وظیفه خودش رو داره عالی انجام میده. چقدر زیبا میشه. خب حالا وارد یک بحث دیگه میشه که اینها میگفتن که نه، ابراهیم، یعقوب، اینها به فرزندانشون میگفتن شما یهودیان، یعنی یهودیان میگفتن که اینا گفتن یهودی باشید، مسیحیان میگفتن نه، اینا گفتن مسیحی باشید، و به هر حال نمیخواستن زیر بار اسلام و پیامبر اسلام برن. مشرکان هم که میگفتن که ما ابراهیمی هستیم و تمام دیگه، کاری به شما نداریم. نه که کاری نداریم، مثلا میامدن به جنگ پیامبر در مکه که نگذاشتن حضرت زندگیش رو ادامه بده و شکنجه میکردن مسلمان ها رو، تصمیم گرفتن خود رسول الله رو هم بکشن، که خب حضرت به فرمان خدا آمدن مدینه، البته پنهان از چشم مشرکان، باز مدینه هم که آمدن اونا حمله میکردن به مدینه. و وصابها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه، ببخشید، یا بنیه، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذا حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا ونحن له مسلمون. میگه که وصیت کرد، سفارش کرد به ها، این بها یعنی به ابراهیمیان، به پیروی از آیین ابراهیم، و وصا بها، وصیت کرد، سفارش کرد به این، به ملت برمیگرده. در اون آیه قبلی، آیه ما قبل قبلی گفتش که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، جز بیخردان از آیین ابراهیم اعراض نمی کنن افراد. حالا اینجا میگه که خود ابراهیم هم فرزندانش رو به این آیین، به این دین، به این ملت، به این نظامات توحیدی سفارش کرد، وصیت کرد. و وصا بها، سفارش کرد، وصیت کرد بها، به ملت ابراهیم، آیین ابراهیم، نظامات توحیدی، ابراهیم و ابراهیم بنیه، فرزندانش را، یعنی اسماعیل و اسحاق را، و یعقوب، و یعقوب را، یعقوب نوه ابراهیم بوده ولی میگه که بنیه، بنی اینجا شامل فرزندان و نوادگان هر دو میشه. چی گفت بهشون؟ فرمود که یا بنیه، ای فرزندان من، ای پسران من، ان الله اصطفى لكم الدين، خدا برای شما دین رو انتخاب کرده. اینه که میاد، عرض کردیم، همیشه دکترین میشه، قانون میشه، قاعده میشه، یعنی دین برای شما انتخاب شده از سوی خدای متعال. دین چیه؟ دین توحیدی دیگه، دین توحیدی. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مراقب باشید، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید، نمیرید مگر اینکه تسلیم خدا باشید. یعنی مرگ هر لحظه ممکنه سراغتون بیاد، پیوسته حواستون باشه که تسلیم خدا باشید، به دستورات خدا عمل بکنید. ببینید دین خدا چیه؟ فرمان خدا چیه؟ دین گفتیم یعنی فرمان، مجموع فرمان. فرمان خدا چیه؟ تسلیم اون باشید. خیلی جالبه. خب ما هم باید یاد بگیریم به فرزندانمون این سفارش رو بکنیم. آقا حواستون باشه ها، مرگ هر لحظه ممکنه برسه، یک حقیقته، یک واقعیته. بدن اینجا میمونه، روح به حرکت خودش ادامه میده. ببینید چی دارید با خودتون میبرید. مهم اینه که وقتی دارید میرید با خیال راحت برید که خدایا ما در اطاعت تو بودیم، تسلیم تو بودیم در این دنیا. خب این سفارش ابراهیم بود. پس اصلا ابراهیم به اینا نگفت یهودی باشید یا مسیحی باشید. بحث این بود که تسلیم خدا باشید. خب تسلیم خدا بودن چیه؟ تسلیم خدا بودن اینه که شما در هر زمانی ببینید الان فرمان خدا چیه. الان فرمان خدا رو رسول الله داره ابلاغ میکنه. باید شما تسلیم دستورات خدا باشید و اطاعت بکنید از رسول الله. اما یعقوب، شما میگید نه یعقوب گفته که یهودی باشید. ام کنتم شهدا، مگه شما اونجا بودید؟ مگه شما حاضر بودید از حضر یعقوب الموت، وقتی که فرا رسید یعقوب را مرگ؟ مگه موقعی که یعقوب میخواست از دنیا بره شما اونجا بودید؟ خب اون موقع مگه یعقوب چی گفت؟ از قال لبنیه، وقتی که گفت به فرزندانش ما تعبدون من بعدی، فرزندان من پس از من چرا میپرستید؟ عبادتتون چی میشه بعد از من؟ قالو، فرزندان یعقوب گفتن نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدا. گفتن ما عبادت میکنیم خدای تو را و خدای تو را که در حالی که خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق هم هست، الهن واحدا، همون خدای واحد. یعنی ما موحد خواهیم بود، تلاشمون اینه که موحد باشیم. یعنی همون حرف ابراهیم رو اینها هم زدن. ابراهیم گفته بود تسلیم خدا باشید. اینا هم یعقوب وقتی سوال کرد، پس ببینید این روش ظاهرا انبیاء الهی بوده، روش اولیای الهیه. وقتی که دارن از دنیا میرن باز از بچه هاشون دغدغه مهمشون دین اینها هست. بچه های من بعد از من چه کسی رو عبادت میکنید؟ چی کار میکنید؟ دینتون چی میشه؟ اعتقاداتتون چی میشه؟ باز اینها میگن ما موحد خواهیم بود. پس تسلیس ممنوعه، سگان پرستی ممنوعه، دوگان پرستی ممنوعه، سنویت ممنوعه، تسلیس هم ممنوعه، توحید. خب حالا از نکات جالب در این آیه اینه که اینا چی گفتن به پدرشون؟ گفتن ما خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را عبادت میکنیم. خب ببینید اسحاق پدر یعقوب بود، ولی اسماعیل که پدر یعقوب نبود، اسماعیل عموی یعقوب دیگه. این خاطرتون باشه، چون در بحث حضرت ابراهیم ما این بحث رو داریم. میگه که ابراهیم به عمویش گفت، اونجا تعبیر اب داره. برای پدر کلمه والد به کار میره که اونجا ابراهیم دعا میکنه اللهم اغفر لی و لوالدیه، و لوالدیه داره برای والدین خودش دفاع میکنه، در حالی که خدا گفت که برای اب یعنی همون عموی خودت استغفار نکن، چون اون مشرکه، برای مشرک نمیشه استغفار کرد. اینو داشته باشید که بعدن این نکته در اون بحث به دردتون میخوره. و نحن له مسلمون، فرزندان یعقوب به یعقوب گفتن که ما همه در برابر خدا تسلیم هستیم. خب پس یعقوب، ابراهیم اینها همه موحد بودن، در برابر خدا تسلیم بودن، مشرک نبودن، موقع مرگ هم همین رو وصیت کردن. اصلا اون زمان یهودیت نبوده، موسی هنوز نیامده بود، عیسی نیامده بود، اصلا بحث یهودیت و نصرانیتی نشده، بحث توحید، عبودیت، تسلیم خدا بودن مطرح شده. حالا آیه بعد میگه که اصلا سلمنا، قبول کردیم که اونا همچین حرفی زدن. خب حالا شما میخواید به چه نتیجه‌ای برسید؟ عمل خودتون الان چطوره؟ تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون اما کانو یعملون. اونها ابراهیم، یعقوب، فرزندان یعقوب، اینها امتهایی بودن، گروههایی بودن. قد خلت لها ما کسب ما کسبت. قد خلت لها ما کسبت یعنی اینها امتهایی بودن که تموم شد، درگذشتن، سپری شد، دیگه الان نیستند. که لها ما کسبت برای اونهاست اون چه که اونها به دست آوردن، و لکم ما کسبتم و برای شما خواهد بود آنچه که شما به دست آوردید. شما خودتون الان کارنامتون چیه؟ آقا من همونیم که بابام مثلا 20 میگرفت. خب الان تو خودت درست چطوریه؟ استاد نه من آخه پدرم 20 میگرفت. خب آقا تو الان نخوندی، صفر داری میگیری، 5 داری میگیری. کارنامه تو ربطی به کارنامه پدرت نداره، کارنامه تو ربطی به کارنامه برادرت هم نداره. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. و یا فرمود اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. تو خودت چی داری، چی آوردی؟ ولا تسألون اما کانوا یعملون. شما بازخواست نمیشید از اون چه که اونها میکردن. اگه کار اونها بدم باشه از شما کسی بازخواست نمیکنه. کار اونها خوبم بوده چیزی گیر شما نمیاد. شما الان باید ببینید، شما یهودیان، شما مسیحیان، شما مشرکان، شما مسلمانان، فرق نمیکنه، آیا تسلیم خدا هستید یا نه. فقط یه اسم رو خودتون گذاشتید. یه کسی میگه من مسلمانم. خب شما مسلمان اسمی هستی یا مسلمان واقعی هستی؟ اون چه که خواسته ابراهیم سلام الله علیه بود این بود که مسلمان واقعی باشید، یعنی تسلیم خدا باشید، تسلیم فرامین خدا باشید. ولا اسم ما باشه مسلمان، اسم ما باشه یهودی، اسم ما باشه مسیحی، ولی تسلیم خدا و دستورات خدا نباشیم فایده‌ای نداره. خب این بحث ادامه داره، در جلسه بعد هم ما همچنان بحث حدیث ابراهیم سلام الله علیه رو خواهیم داشت. البته اونچه که در این سوره آمده باز در سوره های دیگری مباحث مربوط به حضرت ابراهیم تکمیل خواهد شد. اونچه که خدای متعال از ما خواسته اینه که ما تسلیم او باشیم. انسان ها دو گروه میشن دیگه، یا تسلیم خدا هستند در ظاهر و باطن، یا تسلیم خدا نیستند. حالا تسلیم خدا نیستند نه در ظاهر و نه در باطن، یا نه در ظاهر ادعا دارن که ما تسلیم خدا هستیم، ما مسلمانیم، ولی در باطن تسلیم خدا نیستند، یعنی دروغ میگن. بله خدایا به ما توفیق عنایت بفرما سلوک توحیدی ابراهیم رو آشنا بشیم باهاش، سبک زندگی ابراهیم سلام الله علیه، سبک زندگی انبیاء الهی رو آشنا بشیم، سبک زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله رو آشنا بشیم و ملتزم باشیم به این سبک زندگی. خدایا قبول کن از ما عبادت‌های ما رو، تلاش‌های ما رو. خدایا تلاوت قرآن ما، عمل به قرآن رو از ما قبول بفرما به لطف و عنایت خودت. خدایا فرزندان ما، نوه‌های ما، نسل ما، بستگان، اقوام، دوستان، خدایا همه بندگان خودت رو عنایت بفرما که تسلیم فرامین تو باشند. خدایا آداب دینی، مناسک دینی رو به ما نشان بده، به ما توفیق بده به مناسک انبیای تو نشون دادن به ما عمل بکنیم. خدای ما رو مورد لطف و رحمت و محبت خودت قرار بده. خدای به ما توفیق بده فرمان بردار تو باشیم، قرآن تو رو تلاوت بکنیم، معرفت خودمون رو بر اساس معرفت قرآنی تنظیم بکنیم، انگیزه هامون رو بر اساس خواست تو پاک بکنیم. خدایا به ما توفیق بده در آخرت همنشین ابراهیم سلام الله علیه و انبیای بزرگوار تو باشیم. خدایا به ما توفیق ده که کارنامه عملمون درخشان باشه، وقتی روز قیامت میشه شرمنده نباشیم، شرمنده ابراهیم سلام الله علیه نباشیم، شرمنده رسول الله صلی الله علیه و آله نباشیم، شرمنده خودتو نباشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.